بفرمایید آقا، بفرمایید. الحمدلله. خدا یار و یاورتون، مهجور باشید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیک یا صاحب الزمان. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله كما هو اهله والصلاة و سلام و تحیت و ثنا علی خیر خلیقته و اشرف بریته امین وحیه بشیر رحمته و نذیر نقمته طبیبنا و شفیعنا حبیب الهنا ابوالقاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المغتر المستکین بقیت الله فی العالمین ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و خدمته و صحبته و نصرته و الاستشهاد بین یده و اللعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما رو و خودم رو به رعایت تقوای الهی، نگه داشتن حرمت خدا، حفظ حدود و صغور احکام الهی، اهتمام به واجبات، ترک گناهان توصیه می کنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. بندگان خدا، میدونید شما و بدانید که اهل تقوا هم دنیا دارن هم آخرت. خدا این قولها رو به اهل تقوا داده: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. کلید فتوحات ایمان و تقواست. در پایان این جملات نورانی امیرالمؤمنین یک مطلب عرفانی رو دارن. می‌فرمایند اهل تقوا تیقنوا انهم جیران الله غدن فی اخراهم، اینا میدونن که در آخرت جیران الله هند، خدا اینا رو به حضور میپذیره، در پناه خدای هند، در سایه خدای هند. تقوا پناه خداست، تقوا عزت دنیا و آخرت است. اما خطبه اول رو به مناسبت این که انشالله مهمان خداییم، انشالله اذن دخول خوندیم، به ما هم اجازه ورود دادند، به هر حال با شما مؤمنین همراهیم، تو ما رمضونیم، سر سفره ضیافت حق تعالاییم، لذا از اسرار ماه رمضان و روزه چند نکته ای رو به اذن الله و عنایت ولی الله العظم به محضر مؤمنین روزداران عزیز تقدیم میکنیم. اسراری که برای روزه میشود استنباط کرد و بزرگان دین ما با سیر و سلوکی که داشتند براشون مکشوف شده است و یافته های خودشون رو به قلم آورده اند، چند نکته رو عرض میکنیم. نکته اول این است که روزه ربع ایمان است، زیرا که در حدیث نبوی آمده است از صومو یا از سیامو نصف صبر، صبر رأس ایمان است، حقیقت ایمان است. انسان‌هایی که در زندگی مقاومت ندارن، استقامت ندارن، قدرت ارادهشون ضعیفه، در برابر فشار نفس، فشار شهوات اقتداری ندارند، اینها ایمانشون ایمان نمیتونه باشه. اگر ایمان ضعیفی هم داشته باشن، قدرت نگهداریشو ندارن، نمیتونن نگهبان این گوهر باشند، لذا از دست میدند. صبر حقیقت دین است، رأس دین است، و نصف صبر در روزه خلاصه شده. این کپسولی است که ویتامین های لازم دینداری رو خداوند در این قرار داده است. و در حدیث نبوی دیگر آمده است که از صبر نصف ایمان، اگر صوم نصف صبر است و صبر هم نصف ایمان است، پس روزه یک چهارم ایمان انسان رو، دین انسان رو تأمین می کند. مسئله دوم این است که عبادت ها معمولا علنی دارد و سری، ظاهری دارد و باطنی. در میان عبادت ها دو تا عبادت هست که اینها ظاهر نداره، حقیقتش همون سره. یکی عشق، محبت، دلدادگی به خداست. سری رو که خدا با دوستان خودش داره، احدی از اون سر با خبر نیست. شما در محضر امام عصر نشسته باشید، گاهی در محضر بزرگانی مثل آیت الله عظما آقای بهجت آدم بود، ایشون گاهی درس میگفتند، اما تو درسشون یه مرتبه حواس جای دیگه بود، مطلب دیگری میآمد. ما که نمیدونیم در دل ایشون چه خبر بود. اون سری که یک عاشق با معشوق خودش دارد، فقط اون معشوقی که این دل رو پسندیده و این دل رو برده است، او از این سر خبر دارد، دیگران اطلاعی از این سر ندارد. در جمع شما در این روز جمعه ماه مبارک رمضان، چه میدانم چه کسانی در این صفوف نماز جمعه دلی با مولایشون امام زمان دارد، لح لح میزنن دنبال یک نوازش و یک عنایت. عبادت دوم روزه است. روزه ظاهر ندارد، نماز تکبیرت الاحرام داره، قیام داره، رکوع داره، سجده داره، ذکر داره، قنوت داره، تشهد و سلام داره، اما روزه خود روزه سره، سریست که جز سر هیچی نیست، روزه شکلی نداره، هیئتی ندارد. بنابراین قدر این رو بدونید، اهل سر باشید. بیایم این سر رو ادامه بدیم. مطلب دیگری که در اسرار روزه میتوان گفت این است که روزه رو در روایات ما از ارکان دین به حساب آوردن. رکن اونیست که اگر نباشد اون بنا نیست. اسلام یک بناست، یک خیمه است، یک قصر است، یک سنگر است، یک دژ است. این دژ، این بنا، این خیمه به ستونهای استوار است، زیر بناهایی دارد و بر پنج پایه بنا شده است. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلات و الزکات و الحج و صوم، آخرش و الولایه. بنابراین روزه با عبادتهای دیگر فرق دارد. روزه اساسه. اگر روزه در امت اسلامی نبود، دین نبود. این روزه موجب بقای دین ماست، جزء حسنهاست، جزء دژهاست، نگه می‌دارد دین رو. آدمایی که روزه ندارن دین فردیشون زائل میشه، اونایی که مریضن، اونایی که ضعیفن، اونایی که پیرمردن، خدای متعال سهم اونها رو بنا داره قطع نکنه. اونی که تام میتونست روزه گرفته الان نمیتونه روزه بگیره، خدا اجل از این است که او رو جز روزه داران ننویسه. یه حسرتی هم داره، یه قصه هم داره که فضیلت اضافی خدا بهش میده، اما اونی که میتونه روزه بگیره و روزه نمیگیره، این دینش پایه نداره. بقاء دین به این پنج عنوان است و اگه این نباشه دین نیست. مسئله دیگر این است که روزه موجب استجابت دعاست. همین نسخه را قرآن داده که اگر نازله ای، مصیبتی، فاجعه ای، خطری شما رو تهدید میکنه، شما دو تا پناهگاه دارید، به این دو پناهگاه پناه ببرید. در موشکباران ها گفته میشد که وضعیت قرمز است، به پناهگاه ها ببرید، بروید. کسانی که از موشک های شیطان و آتش توپخانه نفس در امان نیستن، اینا به این دو پناهگاه پناه ببرن. استعینوا بالصبر و الصلاة. در این آیه کریمه صبر چه بر حسب روایات به روزه تعبیر شده، البته که مصداق بارز است، یا همه صبر روزه است، یعنی روزه یک معجونی است که اگر کسی این معجون رو مصرف بکند امکان ندارد همه دین گیرش نیاد، یه همچه معجونیه. از این جهت ازش به صبر تعبیر شده، یعنی همه صبر این روزه است، یا نه صبر مصادیقی دارد که یکی از مصادیقش هم روزه است، از مصادیق بارزش است. در این رابطه روایتی از وجود مبارک امام صادق هست، علاوه بر حکایتی که قرآن کریم از بیبی عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در سوره مبارکه هل اتی نقل میکند که اینها برای رهایی از غم رنجوری حسن و حسین به سنگر روزه پناهنده شدند. یوفون به نظر و یخافون یومن کان شره مستطیرا. نظر کرده بودند حسنشان، حسینشون از این بیماری که در رنج بودن نجات پیدا کنند و اینا سه روز روزه بگیرن. و مرحوم حاسد محمد فشارکی که اهل تشرف به محضر مولای ما امام زمان ارواح و نافداه بوده است، با حکم حکومتی در جریان وبای عراق حکم کرد بر شیعیان، واجب کرد سه روز روزه بگیرن برای نجات از اون وبای مهلک که قتل عام بود. فوج جانها را می گرفت و با این سه روز روزه ای که ایشون حکم کرد و حکم حکومتش هم همه پذیرفتن، سه روز روزه گرفتن، همراه کردن با زیارت عاشورا، خداوند متعال دفع کرد. حالا یه وقت روزه نظریه، یه وقت نه، روزه فرضیه، نه اینکه شما فرض کردید، خدا شما رو مشرف کرده. تمام گرفتاری هاتون رو با این روزتون باید حل کنید. روزه پناهگاست، روزه نسخه است، روزه دوای تمام درد هاست و قرآن مقید به هیچ دردی نکرده، فرموده استعینوا بالصبر و الصلاة. نکته آخر در خطبه اول این است که ماه رمضان مهمترین برجستگیش نزول قرآن است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه رمضان ماه نزول قرآن است، ولی قرآن برای ظالم، برای منحرف، برای کافر، برای مشرک، برای دلهای خبیث و کثیف ثمر نمی دهد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اگه انسان ایمان داشته باشه این نسخه الهی دردهای او رو درمان می کند. با کدامین اکسیر ما این دل رو، این جان رو، این روح رو، این نفس رو از آلودگی ها پاک کنیم؟ جز روزه، چیزی که همچون چشمه ای جریان پیدا بکند و گناهان رو پاک کند و همچون شعله آتشی مشتعل شود و ریشه خباثت ها را بسوزاند. اونی که آدم رو رقیق القلب می کند این گرسنگی و احساس ضعف و ناتوانی در پیشگاه پروردگار متعال است. روزه تخلیه است، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. در همین راستا که ماه رمضان ماه نزول قرآن است، همه رمضان روزداری واجب شده است تا انسان آمادگی پیدا کند. حقیقت آدمیت، انسان کامل، گم شده مجموعه کائنات که خلیفت الله علی اطلاق وجود حضرت مولا الانام صدر الخلائق، آقای ما، سرپرست ما، عشق ما، امام زمان ما. شب قدر بار عام می دهند، همه موجودات مهمان ایشانند. قلم مبارکشون نسبت به کارنامه سال پیش ما جریان پیدا می کند، امیدواریم ارفاق بکنند. و نسبت به آینده ما هم سرنوشت ما را آقای ما رقم می زنند. این که قرآن کریم می‌فرماید تنزل ملائکه و روح، در شب قدر همه ملائکه و روح که اعظم از ملائکه است همه فرود میان، اما فرودگاهشون کجاست؟ قلب مبارک ولی الله العظم است. حالا که ملائکه ما صلوات صد بفرمایید، درک شب قدر یعنی درک مقام انسان کامل، یعنی دسترسی به دامن رحمت واسعه خدا که جلوهش حضرت حجت امام زمان، صاحب این انقلاب، صاحب این کشور، صاحب این خونهای پاک، صاحب این دلهای پاک، صاحب این جوانهای عاشق پیشه امام زمان ما، دارن پرونده ها را آماده می کنند تا نمره بدن و بر اساس اون که هستیم آینده ما را رقم بزنند. خدا از روی لطف ما را سر سفره ضیافت روزه قرار داده تا پاک بشیم، در وجود حضرت مهدی ذوب بشیم، هضم بشیم، بوی انسان کامل و خوی انسان کامل رو پیدا بکنیم. و نکته دیگری که سخن روزه است، حضرت علی ابن منصر رضا ولی نعمت ما ایرانی ها فرمودند خداوند متعال روزه رو واجب کرد تا بین اغنیا و فقرا یک مساواتی پیش بیاد. غنی با تمکنی که دارد هر وقت هر طعامی بخواد در اختیارش هست، خبر از حال فقیر ندارد، خبر از زاغنشین ها ندارد، خبر از این دخترهایی که شرمندگی انتقال به خانه بخت رو دارند و جهیزیه نمیتونن تأمین بکنن ندارند، خبر از این زنهای سرپرست خانواده ندارند، خبر از این یتیمهای پدر از دست داده ندارند، خبر از این از کار افتاده هایی که کسی حالشون رو نمی پرسه ندارن و به طور طبیعی به یادشون نمیاد که اینام هستن. خدای متعال بر اغنیا ترحم کرد نه بر فقرا، بر غنی فراموش کرده، خود فراموش شده خدا روزه رو واجب کرد تا اینکه درد گرسنگی رو لمس کند، به فکر گرسنگان باشد. روزداران، مؤمنان، مسلمانان، خدا از روزدار خواسته است تا با رقتی که پیدا می کند، اون قساوتی که باعث بی انصافی می شه، باعث گران فروشی می شه، باعث ارتشا می شه، باعث بیرحمی به ارباب رجوع می شه، این بیرحمی ها، این قساوت ها، این بی انصافی ها، این نامردمی ها با این روزه باید شسته بشود و باید به فقرا رسیدگی بشود. مگر نمیخواهید تحریم به شما صدمه نزند؟ وجود مبارک پیامبر خدا نسخه داده، نسخه الهی که مادی ها سرشون نمیشه، کوردلن، نمیفهمن. اذا املقتم فتاجر الله به صدقه، هر وقت فشار بر شما اومد با صدقه تجارت کنید، خدا بهتون سود میده. برید سراغ فقرا، برید سراغ مستمندان، بالله خدا وضعتون رو تأمین میکنه. این کار خداست که ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم. نمیتوانم یادی از مادر امت اسلامی خدیجه کبرا نکنم. شبی که در پیش داریم شب رحلت مادرمونه. چه مادری از دست دادیم، مادری که با رفتن او پیغمبر ما در حزن و اندوه فرو رفت. سالی که پیغمبر خدیجه را از دست داد، اون سال را عام الحزن نامیدن. بانویی که وقتی از دنیا رفت پیامبر مرتب یادش میکرد و بیاد او عشق میریخت. و تمام کسانی که با حضرت خدیجه ارتباط داشتن برای اونها هدیه میفرستادن، تحفه میفرستادن. این آیین وفای به همسر است. رسول اکرم خدیجه را هرگز از یاد نبرد. میفرمود او مرا تصدیق کرد اون وقتی که همه منو تکذیب کردن، او مرا یاری کرد اون وقتی که همه منو تنها گذاشتن. اما چه مادری، جاتون خالی بود. مادری که دار و ندارش رو هزینه دین کرد. به این نماز و جمعه رو ما سر سفره مادرمون داریم، به این ارتباطات الهیمون به برکت مادرمون حضرت خدیجه است. به این شناسنامه رو خدا داده. حضرت خدیجه مادر ماست، ازواج نبی امهات المؤمنین است. مادر، ما هم در غم همسرت رسول الله پدرمون سهیم هستیم، شریک هستیم. اما میدانید در این لحظات آخر بر حسب نقل فاطمه اش رو صدا زد. فاطمه هم مادرت لحظات آخرش رو سپری میکند، چراغ عمرش داره خاموش می شود. من حیا می کنم که درخواستی از بابات داشته باشم که درس هایی داده. ما ها اگر یه دو روزی به اسلام، به انقلاب خدمت کرده باشیم، برای همیشه از رهبری اون انقلاب و از امتی که انقلاب کردن طلبکاری می کنیم. چه کسی به اندازه حضرت خدیجه فداکاری کرده؟ در انقلاب خون دل خورده، ثروتش رو داده، آبروش هزینه کرده. گاهی سفر جان پیغمبر شد، سنگهایی که به طرف پیغمبر می آمد حضرت خدیجه سینه سپر می کرد، سنگا به تنه حضرت خدیجه می خورد. اما موقع رفتن میگه من روم نمیشه با بابا حرف بزنم، من یه توقعی دارم، من روز آخر این عالمم و آغاز عالم دیگر، من یک کفنم برای خودم ذخیره نکردم. شما به بابات بگو من دلم میخواد در اون ردایی که عرق وحی برش مینشست در اون مرا کفن کنند. برخلاف عقیده وهابی ها که هم قرآن قمیص یوسف رو مطرح میکنه، هم خدیجه به خاتم انبیا میگه این اثر داره. من دلم میخواد با اون کف، با اون ردایی که عرق وحی نشسته، با اون مرا کفن کنی. پیامبر خدا هم طبق وصیت خدیجه، خدیجه را در اون ردا کفن کرد. اما فاطمه زهرا دل شکسته شد، پر شکسته شد. گاه می آمد گریان و نالان، می گفت ابتا عین امی، بابا مادرت کجاست؟ جبرائیل می آمد، یا رسول الله خدا سلام می رساند، به فاطمه دلداری بده، بگو جای مادرت خوبه، همسایه مریمه، در بهشت قصر مادرت چنین و چنان است. اما یه مادر دیگری هم در کنار این مادر باید یاد کرد و اون دخترش فاطمه است. او را هم علی کفن کرد، اما جریان او با مادر خیلی فرق داشت. امیرالمومنین میگه من خودم کفنش کردم. خواستم بند کفن رو ببندم، گفتم بچه هاش بیان توشه دیدار برگیرن. بچه ها را صدا زد، همین که حسنین آمدند، امیرالمومنین بر حسب نقل خدا رو شاهد میگیره، میگه اشهد الله من دیدم فاطمه ناله زد. شهیده است، زنده است، دو دست مبارکش از کفن بیرون آمد و بچه ها رو روی سینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء له كما هو مستحق والصلاة والسلام على سيد رسوله مولانا ابي القاسم محمد. و علی سید الاوصیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی سیدت النساء فاطمه الزهراء و علی سیده شباب اهل الجنه الحسن و الحسین و علی سادات المؤمنین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجت القائم ارواحنا هداه و عجل الله فرجه امنائک فی بلادک و خلفائک فی خلقک. اوصیکم و نفسی عباد الله به تقوی الله. شما خوبان را، شما دعوت شدگان را، شما کسانی که خدا به حسابتون آورد، نام شما را در دعوتی ها قرار داد و عزیزترین بندش را فرستاد تا شما را به مهمانی او دعوت کند، شما صاحبان چنین منزلتی رو و خود پرشکستم رو واماندم رو در این بقیه عمرم سفارش به ترس از خدا، به رعایت تقوا، به ترک گناه، به رعایت حقوق مردم، به رعایت حقوق همسایه ها، به رعایت حقوق شهروندان، مؤمنان، به رعایت حقوق خانواده و به رعایت حقوق دین، نظام اسلامی، شهدا توصیه می کنم. مطالبی که در خطبه دوم جای مطرح کردنش هست، اولین نکته مطالب بسیار با ارزش سازنده مقام معظم رهبری، کشتیبان کشتی انقلاب، خلف صالح اون عارف بزرگ که در جمع مسئولان این حرف ها بیش از توده مردم جا داشت. ماه رمضان را یک سفره گسترده و یک برنامه سیاسی عبادی معرفی کردند. چه برنامه سیاسی و اجتماعی مهمتر از روزه ایست که خداوند منان یک ماه تمام جهان اسلام را همرنگ می کند، همراه می کند، با یک برنامه همه را به سوی خودش حرکت می دهد، گناهان را کاهش می دهد، خلاف ها پایین میاد. کدوم برنامه سیاسی اجتماعی، کدوم برنامه تربیتی و روانی که علمای این رشته ها برای سامان دادن، برای منسجم کردن، برای جهت دادن به حرکت جامعه تونستن مثل این برنامه اعلان بکنن؟ ماه رمضان است، شهر الاسلام است، شهر الجهاد است، شهر التمحیص است. ماهی است که باید خودمون رو شستشو بدیم. مرگ حق است، قیامت حق است، بازجویی نکیر و منکر به خدا حق است. کسانی که با وابستگی های مادی شوخی میگیرند، خیلی عمر زود گذره، خیلی زود تمام میشه. این جوانهای باصفا، این نوجوانهایی که تازه روزه گرفتن، این دختر بچه هایی که پدرشون و مادرشون وقتی نگاه میکنن میبینن که با سن کم در این روزهای طولانی دختری مثل دست گل با تشنگی و گرسنگی رنگش پریده، گاهی حالت رقت میگیرن، گاهی حالت گریه میگیرن. من به این نوجوانها میگم نوجوانها، جوانها، ما مثل شما بودیم ولی جوانی نموند. یک رویا سود میگذره. بازی برای چی؟ سیاسی بازی برای چی؟ فساد برای چی؟ تمام شد، از بین رفتیم، داریم میریم، عقبه ای در کار داریم. برای نجات از این مشکلاتی که بعد از مرگ ما در برابر سوال جواب هایی که خواهیم داشت، اینجا حاضر نیستیم سوال جواب پس بدیم، ولی اونجا حاضر نیستیم نیست. میگن اقرأ کتابک، عملتو نشون میدن. چی کار میخواییم بکنیم؟ تا وقت دیر نشده شهر رو تمحیص است. بیم خودمون رو درست کنیم، پاک کنیم، حقوق الناس رو ادا کنیم، مشکلاتمون رو خودمون حل کنیم. حاسبو قبلا تو حاسب. و حضرت آقا به دعای مکارم الاخلاق امام زین العابدین حواله دادند و نکاتی که امروز هم برای فرد ما هم اصلاح جامعه ما به اینها وابسته است. یکی مسئله تسلط بر خشم است. الغضب و مفتاح و کل شر. این عصبانیت کلید تمام بدبختی ها در جامعه است. عصبانیت خوی درندگی است. به انسان وقتی غلبه می کند انسان حالت عادی ندارد. ماه رمضان ماه غلبه بر غضب و شهوت است. این نیروی جاذبه و اون نیروی دافعه دو تا نیروی خطرناکی هستند که اگر کانال کشی شد در مسیر خودش قرار گرفت، برای ما ذخر و ذخیره است، سرمایه است، آباد می کند ما را، ولی اگر رها بود ما را به خاک سیاه می نشاند. یکی مسئله تسلط بر غضب است، بر روح درندگی است، بر تفوق بر دیگران است که سیاسیون بیشتر از این مسئله باید بر حذر باشن، خودشون یه خورده پایین بکشن، خودشون رو بزرگ نبینن، عصبانیتشون رو به جامعه سرایت ندن، در آتش عصبانیت خودشون سعادت جامعه رو به خاکستر تبدیل نکنند. به خدا نمیارزه، در دنیا هم تباه میشن که آخرت هم ندارن. و مشکل دوم مسئله نبود همدلی در میان قشری از جامعه ماست. امروز نیاز بشر به اینه که یک خانواده بشه، اعضای یک خانواده باشن، به خصوص ما. انا و علیون ابدا هاذه الامه، ما بابامون رسول اللهه، ما پدرمون علی امیر المؤمنین، ما فرزندان رسول اللهی، ما فرزندان علی امیر المؤمنینیم. خودشون این شناسنامه رو دادن. ما مالی یه خانه ایم، مالی ما یه سفره ایم، ما تربیت شده یه بابا هستیم. باید این بغضا رو، این کینه رو، این حقد رو از دلها بیرون کرد. باید الفت ایجاد کرد. البته هنر ما نیست. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما علفت بینهم ولکن الله علف بینهم. هم در مورد قطعه شدن خداوند متعال از عذابهایی که بر یک جامعه نازل میکنه در قرآن فرموده است که و یجعلکم شیعا، وقتی خدا بخواد جامعه ای رو چوب بزند روح اتحاد رو ازشون میگیره. اینا فرقه فرقه میشن، اینا گروه گروه میشن، گروه های زیر پرده درست میشه، فرقه های جدید درست میشه، جوانهای ما رو میدوزن، افکار ما رو میدوزن، دیوارها میکشند و هی فاصله ها ایجاد میشه. این بلای الهی، غضب الهی. از اون طرف وحدت جز نعمت های بزرگ خداست و نعمتی است که فقط هم به دست خداست. در این ماه مبارک رمضان ما سعی خودمون رو بکنیم، خدا هم دلها رو به هم دیگر متحد میکند. مسئله سوم، ما کمک بکنیم این رمیده ها رو برگردونیم. خود خداوند منان فرمود لو علم المذنبون کیف اشتیاقی الیهم لما تو شوقن. خدای ما رمزونه، خدای مهمونتن، خدای با لباس چرکین اومدن، خدای روی پیش تو ندارم، ولی تو منو دعوت کردی. با همه بدی که داشتم خودم از خودم خبر دارم، تو در ضیافتت رو به روی من نبستی، تو منو دعوت کردی. شما متخلق به اخلاق خدا باشید. سراغ اونایی که با شما نبودن، رمیدن، فاصله گرفتن، بریم اونا رو بیاریم، ببینیم مشکلشون کجاست، دردشون کجاست. آیا شد ما واقعا با دیدی که پیغمبر به جامعه نگاه میکرد، اشخاصی که آتش بر سرشون میریختن، اشخاصی که چوبش میزدن، سنگش میزدن، اشخاصی که خار زیر پاش میریختن، لتو پارش کرده بودن، خون مالشون میکردن، منتظر بود که یه فرصتی پیش بیاد بره بگه من مخلصتم، بیا دیگه بسته. ما هم از این کارا کردیم؟ شده یک کسی رو نازش رو بکشیم ببینیم که این گیرش کجا بوده، عقدش کجا بوده؟ ما هم دیگر رو تأمل نکنیم، اون وقت مسیحی ها ما رو تأمل بکنن، یهودی ها ما رو تأمل بکنن، جهانخاران ما رو تأمل بکنن، خودمون رو تأمل بکنیم. این نکته بسیار مهمی بود که جذب حد اکثری تا اونجا که میشود یغفر لکم ما قد سلف. خدا میگه هر چی در گذشته بود شما دست از کفرتون، شرکتون بردارید. من به این سیاسیونی که بی خود خودشون رو از مردم جدا کردن، از زیر پرچم وحدت که پرچم ولایت، پرچم امیرالمؤمنین است، جدا کردن، حیفم میاد. به خدا ضرر کردن. به خدا آمریکا بهتر از ولایت به جمهوری اسلامی نیست براشون. به خدا بیگانگان اینها رو تحمل نمی کنن. اینا پلن، اینا بیچارن در دست اونا. بیان هم ملت قبول می کنن، هم سعه صدر نظام و رهبر نظام در این حدیث که تأکید می کنه برادرانی که سابقا با ما بودن، هنوزم میگه برادرانی که با ما بودن بیان و دست برادری به ما بدن. تو این مسئله هم مطالعه بشه، هم کار بشه، کارگروه های را بیفتن، این مشکلات رو حل کنن. این شکاف ها چند چیزه که کمش هم زیاده، یکی درد بیماریه، یکی هم دشمنه. چرا ما خودی رو دشمن تلقی بکنیم؟ چرا نتونیم یک دشمن خودی رو دوستش بکنیم و او رو هم به خدای خودمون تحویل بدیم؟ همتمون بلند باشه. لئن هدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. مسئله دیگر یک تحلیل و ارزیابی بود در این مقابله بین نظام ما و نظام استکباری غرب عموماً و نظام استکباری امریکا و نوچهش اسرائیل خصوصاً. من یه نکته ای رو بیادم آمد به محضر شریفتون تقدیم بدارم. یک عارفی بود که مجذوب سالک بود، نه سالک مجذوب بود، یا آدم معمولی بود در ابهر ما، تا 40 سالگیش اهل غفلت بود. در 40 سالگیش یه بیداری براش پیش اومد، به جایی رسیده بود که با امام زمان نماز خونده بود، هم در عالم مکاشفه و هم در عالم شهود. علمای بزرگی که این بازی ها رو میشناسن، بازیگرها رو میشناسن، خیلی آدم از امام زمان میزنن، والله امام زمان رو قبول ندارن، لغلغه زبان است. کسی دم از امام زمان بزنه، ولی امام زمان در زمان غیبت کبرا فرموده است اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات احادیثنا. امام زمان فرموده است اما من کان من الفقها، فقاهت رو قبول نکنه، مرجعیت رو قبول نکنه، رهبری که مرجع جهانی هست و تعداد مقلدینش در جهان جز رده‌های اول است، زیر پوشش او قرار نگیره، برای خودش دار و دسته درست بکنه و در مقابل نظرات او بخواد نظر بده، کجای کار از امام زمان خبر داره؟ چه معرفتی داره؟ از کجا امام زمان رو شناخته؟ اون امام زمانی که او میدونه غیر از امام زمانی که خدا قرار داده برای نجات بشر، قرار داده برای بیداری ما، قرار داده برای ناامید نشدن ما، او زنده است. ما او رو داریم که ناامید نشیم، کار خودمون رو بکنیم، امر به معروف خودمون رو بکنیم، نهی از منکر خودمون رو بکنیم. وجود نازنین حضرت حجت ارواح و نافده رو دم زدن کاری نمی کنه، در خط او حرکت کردن کار می کند. این بزرگوار مرحوم حاج هادی ابهری در اون روزی که ساواکی ها ریختن به مدرسه فیضیه و اولین شهید رو از طلبه های مدرسه فیضیه گرفتن، در اون روز گفته بود که من پشت درب مدرسه فیضیه رو به حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بودم، دیدم پرده کنار رفت، دیدم تمام کفر با تمام اسلام مقابل شد. آقا دیروز به این مسئله تصریح کردن. این تضاد استکبار با ما تضاد تاکتیکی نیست، ما تضاد ماهوی داریم. از روزی که انقلاب اسلامی به رهبری یک ولی خدا، نایب امام زمان، مرجع تقلید، موجودیت خودش رو اعلان کرده، نظام استکباری عالم در مقام نفی اسلامیت این نظامه. عدالت داره به صحنه میاد، ایمان داره به صحنه میاد، خدا داره جلوه میکنه، اسارت ها داره از بین میره، آزادی بشر مطرح است و اینا بر نمیتابند. لذا این مقابله پیش اومد، کما اینکه ما اونا رو تحمل نمیکنیم. مادامی که اونها اسرائیل رو ما یک هویت جعلی میدونیم، ساختگی استکبار امریکا مادامی که مستکبر است با ما تضاد ماهوی داره و میبینیم در این 32 سال خط امام و کسانی که و در عین اینکه تضاد ما تضاد ماهوی هست، در عین حال ما عقلانیت شجاعانه رو همواره رعایت میکنیم. دین ما دین انعطاف، دین ما دین تعقل و ما تربیت شدگان مکتب شجاعتیم. لذا مذاکره در جای خودش بله، اما مذاکره با کسی که میخواد یک طرفه به ما تحمیل بکند، این مذاکره هم مذاکره ایست که امام فرمودن رابطه ما با امریکا رابطه گرگ و میشه. مادامی که او میخواد ما رو بخوره چه رابطه ای؟ اگر او هم از نردبان پوسیده استکباری پایین آمد، اون وقت جای مذاکره است. اما در حال حاضر مذاکره با آمریکا نه. این هم یه نکته. نکته آخر که یه مقدار هم وقت گذشت، البته در ماه روزه تعاملتون بیشتره، ما هم سعی میکنیم خیلی اذیت نکنیم شما مؤمنین رو. خدا ما را ببخشد که وقت شما ها رو بگیریم و با حال بعضی ها زیر آفتابن با حال روزه داری، خدا این نفست رنجور بشه، ولی مطمئنم که با یه روحیه ای آمدید که ما قفته میخوریم. مسئله سیل پاکستان، پیغمبر در ماه رمضان به خصوص سپردن تصدقوا علی فقرائکم و مساکنکم. ماه رمضان است، ماه ترحم است، سیل خانمان براندازی بوده، 6 میلیون آواره داره، گروه های زیادی از شیعیان پاکستان و غیر شیعیان همه چیزشون را از دست دادن، هم به سازمان های بین المللی، هم به کشورهای اسلامی، هم به مسئولین نظام اسلامی ایران و هم به آحاد مردم عزیز این کشور. توصیه این است که از این فرصت استفاده کنید و در حد امکان به داد سیل زده ها برسید. خدایا به حقیقت این ماه، به شهید این ماه امیرالمؤمنین، به قرآنی که در این ماه بر سینه پیغمبر نازل کردی، امام زمان ما را برسان. قلب مبارکش را از ما راضی بفرما. این ماه مبارک همه ما را پاک بگردان. خدایا در بقیه عمرمون ما را اهل خشیت و خشوع قرار بده. خدایا دلهامونو به هم مهربان کن. خدایا ملت سرفراز ایران را در برابر مشکلات و در برابر دشمنان همیشه پیروز قرار بده. رهبری این نظام را نایب امام زمان مرجع بزرگمون رو به حق مادرش حضرت صدیقه طاهره با کفایت و کرامت تا ظهور در هدایت کشتی انقلاب معید و منصور بفرما. امام عزیز ما، شهدای در خون خفته ما، آقای بهجت عزیز ما را از ما راضی بفرما. آزادگان سرفرازی که در اون دوره معجزه آفریدن، مایه افتخار ما شدن، به این روزها یادآور خاطره آزادی معجزه آسای اونهاست. خدایا بیش از پیش در الگو موندن و همون حالتهایی رو که در اونجا قهرمان پاکی ها و مقاومت بودن، در این مسیر ثابت قدمشون بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس.
السلام عليك يا روح الله، أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله وللأئمة.